اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. الاشتراک و ترادف، دو امر اشتراک و ترادف از اموری هستند که چه بسا بتوان ادعا کرد در همه زبان‌های دنیا وجود دارند. خب چون ما استقراء تام نکردیم حالا همه زبان‌ها رو، لااقل میتونیم بگیم در زبان‌های مشهوری که در دنیا وجود دارد تا جایی که ما خبر داریم اشتراک و ترادف هست. همین زبان‌هایی که احیانا حالا ما خودمون در اطراف کشور خودمون مناطق مختلف استعمال می‌شود یا در نقاط دیگر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، تا جایی که اطلاع داریم میتونیم بگیم اشتراک و ترادف وجود داره و زیاد دیده میشه. پس اصلش غیر قابل انکاره، نه تنها ممکن است بلکه واقع هم شده و نمیتونه کسی انکار بکند اشتراک و ترادف. منظور از اشتراک چیه؟ اشتراک لفظی یعنی وجود دو معنا برای یک لفظ. یک لفظ است که برای دو معنا کاربرد دارد، یا سه معنا یا چهار معنا یا پنج معنا الی آخر. خب من بعد اینجایی که پای تخته روشون نشم، دو معنا
وجود حداقل دو معنا آن این اضافه کنم و یه قید دیگه، حداقل دو معنای حقیقی، این هم قید دوم. حالا دیگه کامل تر شد.
بله،
وجود حداقل دو معنای حقیقی برای یک لفظ رو میگن اشتراک لفظی.
کلمه شیر در فارسی هم بر شیر خوردنی اطلاق میشه، هم بر شیر خوردنی که شما رو میخوره اطلاق میشه، هم بر شیر آب اطلاق میشه. یعنی شیری که شما میخوریدش، شیری که او شما رو میخورد و شیری که شیر آب هستش، بر هر ستاش شیر گفته میشه. خب مشترک لفظیه، مشترک لفظیه. وجود حداقل دو معنا که حالا که مثلا سه معنا شده است، دو معنا سه معنا به بالا دیگه، دو معنا و لا به شرط من حیث زیاده، هر چم زیاد بشه مهم نیست، حالا میتونه باشه. خب
وجود حداقل دو معنای حقیقی برای یک لفظ رو ما میگیم اشتراک لفظ. اما بریم سراغ ترادف. ترادف کجاست؟
باز اینم واضحه دیگه، همینا آشنا هستید دیگه. جایی که دو لفظ برای یک معنا باشد. شما یک معنا دارید اما دو لفظ یا بیشتر دارید که به او اطلاق میشه.
البته باز اینجا هم میشود یک حداقلی اضافه کرد، وجود حداقل دو لفظ برای یک معنا که به شکل حقیقی بر آن دلالت بکنند. مثال بده. ترادف
انسان و بشر، دو تا لفظ. آدم هم خواست اضافه کنید، سه تا لفظ مثلا انسان، بشر، آدم، که همشون بر یک معنا دلالت میکنن. حالا غمزه این میخواد دیگه نگید نه آقا، از قضا خیلی با هم فرق داره. ما دیدیم بعضیا بشر هستن اما آدم نیست.
گریز
زد. چجا؟
یه گریز زد.
بله گریز. بله منظور میخوام بگم حالا یه الان دیگه به اینا تقاضا کنم مناقشه نکنید. فرض نکنید یکی هستن و دیگه اشکالی از این جهات وارد نفرمایید. خیلی خوب. پس تا اینجاش ما هیچ مشکل نداریم. میگم خب این که واضحه، این که لازم نبود که حالا ما درس اصول هم توی همچین روزی پاشیم بیاییم تا اینو بفهمیم. پس نکته چیست؟ نکته این استش که ما اگر قائل به مسلک تعهد بشویم، اینجا یه مناقشاتی پیش میاد، یه گیروگورها و یه اشکالاتی پیش میاد که بر اساس مسلک تعهد ما باید مشکل رو حل بکنیم. ببینید مسلک تعهد، من های سرد در این حلقه ثانی میفرمان این مسلک تعهد از دو حال خارج نیست. یا این است که تعهد رو ما به شکل یک قضیه سالبه در نظر میگیریم که اینطور میشه الالتزام به عدم الاتیان به لفظ الا اذا قصده یا قصده، چون قصده بگیم که همون متعهد منظور باشه، قائلش مشخص بشه، الا اذا قصده تفهیم المعنى الذي يضع له اللفظ. این که شخص مستعمل که متعهدم هست، او متعهد میشه، ملتزم میشود به این که نیاورد لفظ را مگر زمانی که قصد بکند تفهیم و رساندن معنایی که لفظ رو برای او وضع کرده است. خب این به نحو قضیه سالب است. میبینید که یه حالت انحصاری هم درش هست، ملتزم میشه که این لفظ رو به کار نبرد مگر برای آن معنا. میگن آقا من ملتزم میشم لفظ کتاب را نگویم مگر وقتی میخوام به تعداد کاغذی که داره جلد است و امثال ذلك حالا مطالبی توش چاپ شده فقط به او اشاره بکنم. پس یه همچین التزامی وجود دارد به نحو قضیه سالبه. اگر اینطور شد اشتراک لفظی محال میشه، دیگه مشترک لفظی نمیتونه به کار بره. شما ببینید مشترک لفظی این است که حداقل دو معنا یا بیشتر برای یک لفظ وجود داشته باشه. خب وقتی این متحد میشود که من لفظ شیر را به کار نمیبرم مگر برای حیوان مفترس، خب وقتی میخوای این شیر رو بگی و منظورت شیر خوراکی باشه چی پس؟ وقتی میخوای بگی شیر منظور شیر آب باشه پس چی؟ مشکل بر میخوره دیگه. لذا این اشتراک رو میشکنه، نمیتونه. فقط هر لفظ میتونه یک معنا داشته باشه، چند معنا غیر ممکن میشه. چرا؟ چون فقط یک معنا رو شما تعهد میدید. نمیتونید بگید آقا من تواناییم زیاده، هی ملتزم میشم به این تعهدم به اون تعهدم. این نشدنیست. این انما، این فقط، این که میگفتش که این ولنتان دیز، این روز ولنتان که غربی ها دارن، نکیسه رفته بود کارت پستال بخره، گفت 20 تا کارت پستال به من بده که روش نوشته باشه I just love you، من فقط تو رو دوست دارم. آخه تو به 20 نفر میخوای بگی من فقط تو رو دوست دارم، نمیشه. دقیقا به یه نفر میشه گفت من فقط. اگر بگید I love you، من دور تو دوست دارم، خیلی خوب میتونه متعدد باشه. اما نه، من فقط انما رو چه کار میکنی؟ انما فقط و فقط تو رو، نه کسی دیگه جو. خب این انما کارو مشکل میکنن یا
فر... من تو رو فقط دوست دارم.
من تو رو فقط دوست دارم، یه کار دیگه باید ندارم. خب بله ببین در همه زمین ها بله. خیلی خب که اصلا لازم نیست شما این مثال ولنتاین رو بگید. در خود قرآن داریم که ما جعل الله لرجلن
قلبین
فی جو. احسنت. بله این اینطوری است. بالاخره هم خدا هم خرما نمیشه که، حالا هر این رو هم فقط نمیشه ها، که شما دو تا قلب داشته باشید فی جو، فی جوفن واحد فی جوفه ها، این که نمیشه. بگذاریم، به هر تقدیر مراد این هستش که این نمیتونه بگه من ملتزم میشوم این لفظ را فقط و فقط وقتی به کار برم که معنای الف مد ندارم. پس برای معنای ب چی کار میکنی؟ برای معنای جیم چی کار میکنی؟ همین کلمه شیر که چند تا معنا داره چی کار میکنی؟ عین رو ما از اول طلبگی، رفقا از همون سال اول طلبگی، اکثر ما گفتن عین 70 تا معنا داره. هیچ کس هم نمیدونی 70 تا رو بشکنه. اما سه چهار تا بیشتر نگفتن به ما. خود ما هم که بعدن مدرس حوزه شدیم همیشه همین مثال زدیم، گفتیم عین 70 معنا داره. یکی هم پیدا نشد از ما بپرسه خب این 70 تاشو بگو لاغر. سه چهار تاشو معمولا میگفتیم طلبها راضی میشد. بس آجا بسه. ادامه درست. از کنم که خیلی خوب. بعد از حالا 70 تا یا 7 تا بالاخره عین معانی داره. شما وقتی ملتزم شدی که این لفظ عین رو فقط و فقط جایی به کار ببری که معنای شماره یکش رو اراده بکنی، پس معانی دیگه سرشون بیکلا میمونه و اشتراک لفظی از بین میره. واضح شد؟ خیلی خوب. میریم سراغ اونجایی که ما تعهد رو به نحو قضیه موجب معنا کنیم. ما اینجا تعهد رو به نحو قضیه سالبه معنا کردیم. اما اگر تعهد رو به نحو قضیه موجب معنا کردیم چجوری میشه؟ اینطوری میشه الالتزام بالاتیان باللفظ عند قصد تفهیم المعنا. میگه وقتی من میخوام فلان معنا رو بیاورم متعهد میشوم که این لفظ را بیاورم. خب با من هستید؟ میگه وقتی من میخوام حیوان و ناطق، معنای حیوان و ناطق رو برسونم، ملتزم میشوم که آدم را بگویم. خب یه مرادفی هم دارد، مرادفش انسانه، پس بعد این تعهد نسبت به او هم بدهد. وقتی من میخوام معنای حیوان ناطق را برسانم و به شما بفهمونم، ملتزم میشم که آدم را هم بگم. وقتی میخوام معنای حیوان مفترس رو برسونم، ملتزم میشم که کلمه انسان رو هم بگم. خب پس یعنی هر لحظه‌ای که شما اراده بکنید بگید حیوان ناطق، بعد بگید آدم انسان بشر، چون من تعهد دارم، من خیلی اوفو بالعقود اوفر نظرت که من ان العهد کان مسئولا، من پایبند به عهد و تعهد خودم هستم. وقتی خواستم حیوان ناطق را برسانم، همزمان بعد بگم آدم انسان بشر، چون نسبت به حرف داشت تعهد دارم. خب هیچ کسی همچی حرفی نمیزنن. پس شما میبینید که ما تعهد رو به نحو قضیه سالبه معنا بکنیم، اشتراک مشکل برمیخوره، ممتنع میشه. به نحو قضیه موجب معنا بکنیم، ترادف با مشکل مواجه میشود و امتنع ترادف چه کار بکنیم؟ برای حل این مشکل طبیعتا راه های پیشنهاد شده. اون کسانی که قائل به کسانی که از آیت الله خویی قائل به تعهد بودن، طبیعتا دنبال راه حل هم گشتن. و راه حل، خب یکی از راه حل این است که آقا ما بیایم متعهدین مختلف در نظر بگیریم. بنده متعهد میشم که هر وقت خواستم حیوان ناطق رو بگم از لفظ آدم استفاده کنم. شما متعهد میشه از لفظ انسان استفاده کنم. نفر سوم متعهد میشه از لفظ بشر استفاده کنم. ها؟ یا از اون طرف من متعهد میشم هر وقت میگم شیر منظورم حیوان مفترس باشد. شما هر وقت میگید شیر منظورتون مایه سفید رنگ باشد. ها؟ دیگری میگه شیر منظور شیر آب باشد. با تعدد متعهد ما مشکل رو حل بکنیم و بگیم آقا اینطوری مشکل حل میشه. این یه راه حل. یه راه حل دیگه این است که بگیم نه، متعهد یکیه، یکی بیشتر نیست. یه نفر است که تعهد داده است که لفظ را نیاورد مگر هنگامی که قصد تفهیم دارد. منتها از اول قصد تفهیم رو به شکل مردد قرار بده، بگه من متعهد می شوم از این لفظ استفاده نکنم مگر اینکه یکی از این دو معنا منظورم باشد، مثلا یا سه معنا یا هرچی. میگه من متعهد می شوم لفظ شیر را استفاده نکنم مگر زمانی که یا منظورم شیر آب باشه، یا حیوان درنده بیابان باشد، یا بفرمایید که شیر خوراکی، یکی از این سه تا. پس متعهدی به این نفع تعهد بده، یا تعهد اینطور به نحو قضیه سالبش بود، حالا قضیه موجبش، یا اینکه متعهد بشود که آقا وقتی من قصد میکنم تفهیم معنا را، عرض محضرتون که چیکار میکنم، یکی از این دو لفظ رو به کار میبرم. وقتی من متعهد میشم که هرگاه خواستم حیوان ناطق را، معنای حیوان ناطق رو به ذهن شما برسونم، یا از لفظ انسان استفاده میکنم، یا از لفظ آدم، یا از لفظ بشر. خب اینطوری ترادف هم ممکن میشه. پس یه راه حل تعدد متعهد بود، یه راه حل نه وحدت متعهد بود. اما ما بیایم با این او بیایم جدا بکنیم از هم دیگه، یک بدلیتی در حقیقت بین اینها قائل بشیم. یک راه حل دیگه هم پیشنهاد شده است. سومین راه حل که اصلا بگیم آقا ما میایم تعهد مشروط به عدم دیگری میدیم. من متعهد میشوم منتها متعهد مشروط. دو تا تعهد مشروط به کار میبرم. متعهد میشوم مشروط بر این که هر وقت این یکی رو آوردم دیگری منظورم نباشد. هر وقت لفظ شیر را برای شیر درنده به کار بردم دیگه منظورم شیر خوراکی نباشد و منظورم شیر بفرمایید که آب نباشد. یه همچین چیزی به نحو مشروط، یا در طرف ترادفشم باز به همین ترتیب که هر وقت این لفظ رو فلان معنی این لفظ رو گفتم و این معنا رو اراده کردم، مشروط به این که اون لفظ دیگر رو نگویم. اینطوری مشکل رو حل بکنیم. حالا اینکه واقعا این حلول و این راه حل ها قابل پذیرشه، اصلا واقعا وقتی ما سخن میگیم یه همچین تعهدهایی رو میدیم، اینطوری ما حرف میزنیم که اصلا نمیشه حرف زدن نمیاد، از سکوت سکوت بکنیم، چون اینقدر میخوام تعهد بدیم و محضری بکنه امضا بکنه، اصلا نمیشه حرف زدن. مشکله. آیا بلوجدان انسان ها هنگام سخن گفتن چنین پروسه ای رو طی میکنند، این همچین مسیر رو پشت سر میگذارن؟ واقعا التزام بهش خیلی ساده نیست. یعنی آره خیلی مشکله
که اونجا که انجام میدن.
نه ما داریم اینجا از الفاظ، ما واسه الفاظ صحبت میکنیم، دلالت لفظ بر معنا. دقت بکنید چی عرض میکنم. یه متکلم معمولی داره سخن میگه، فرضاً شما چه میدونم یک سالش به زبونش راه افتاده، کلماتی رو میگه، واقعا این بچه که کلمه داره اینقدر تعهد میده، مثلا چه میفهمید بچه داره تعهد چیه فلان، لذا یه مقداری خب طبیعتاً مشکل هست. ولی حالا کار نداریم، ایشون الان فعلا می‌خواستن که اصل مطلب ما بدانیم تا حالا اشکالات و اینا شما در سطوح بالاتر. الاشتراک و ترادف.
استاد وحدت متحد شماره
2 بود. وحدت متحد شماره 2 بود. البته شماره 3 هم وحدت متحد دارد. منتها تعهدین مشروطه اینم دارد. لا شک الاشتراک و ترادف. لا شک فی امکان الاشتراک، اشتراک و وجود مشترک لفظی در سخن و در زبانهای مختلف این ممکن است. میگیم اشتراک لفظی یعنی چی؟ میگن و هو وجود و معنیین. عرض کردیم علل اقل معنیین دیگه، وگرنه معنیین یا ثلاث معانی یا اربع یا الاخر. و هو وجود و معنیین، باز گفتیم هر دو معنا هم حقیقی باشد. پس این معنیه این رو بریسید حداقل دو معنای حقیقی، تو بهتر شد حداقل دو معنای حقیقی، چون میتونه بیشتر از این هم باشد، سه معنا باشه، چهار معنا باشه یا بیشتر. خب میفرماید که از اشتراک چی میشه؟ میشود وجود حداقل دو معنای حقیقی برای لفظ واحد، برای یک لفظ. خب و ترادف، ترادف چیه؟ و هو وجود لفظین لمعنا واحد. خب نه که این لا شک فی امکانه سر ترادف هم دلیل آدش بنده کنه، خیلی ممنون متشکرم. این لا شک فی امکانه سر ترادف هم در میاد، این لا شک فی امکان الاشتراک و لا شک فی امکان ترادف. میگم ترادف چیه؟ ایشون میگن وجود و هو وجود لفظین لمعنا واحد. باز گفتیم اینم حداقل لفظین، وگرنه میتونه بیشتر هم باشد. بناء علی غیر مسلک التعهد، البته بنا بر غیر مسلک التعهد فی تفسیر الوضع، ما اگر وضع رو به صورت غیر مسلک التعهد در نظر گرفتیم چنین مطالبی مطرح میشود. و مجرد و کون الاشتراک مؤدیاً الى الاجمال و تردد السامع فی المعنى المقصود لا یوجب فقدان الوضع المتعدد لحکمته. صرف این که اشتراک منجر می شود به اجمال، معنا اجمال پیدا می کنه و خیلی روشن دیگه نخواهد بود، و تردد السامع فی المعنى المقصود و این که سامع مردد می شود، شنونده مردد می شود در معنایی که مقصود است و مورد قصد است، این موجب فقدان وضع متعدد نمی گرد. چرا؟ به خاطر اینکه این وضع داره حکمت است. من این از خارج عرض نکردم، شاید کسی بگوید که آقا این که شما میگید اشتراک، این اشتراک درست نیست. میگیم چرا؟ میگه وقتی شما میگید وجود معنی این لفظ واحد هر دو معنا هم حقیقیه، تازه حتی میگید حداقل دو معنا، شاید سه معنا، شاید چهار معنا، شاید بیشتر هم باشد، و همشون هم معنای حقیقی هستن، پس یعنی ما چند وضع داریم، یک لفظ است چند جا به کار رفته. این از قبیل این آینه چند شغله میشه، مشاغل متعدد دارن. بعضی عرض کنم خدمتتون که خیلی خوب، این چند وضع است که برای یک لفظ صورت گرفته.
مورد داشتین حفظ شو همدوان
بله دیگه، حالا اینها پیش میاد و اینا نشانگر توانایی بالای افراد هست.
شما اصلا
نه، این نشان میدهد که امثال ما که هرچی از همون دعوت کردن هیئت علمی هیچ جا نشدیم، بخاطر همین بوده که آها ما
توانایی بوده.
آها احسن، کمبود توانایی بوده، نمیتونستیم. ولی اینا میتونن، وقتی جخص میتونه چرا جلوشو بکنه، چرا انجام بده. خیلی خوب، این حرفایی نداریم که عافیت سوزه و از همه هستی ساقط اون میکنن دیگه. چی مثلا میگم مثلا شهریمون قد میشه فلان، نه مثلا هستی ساقط شهریه که چیزی نیست،
شهریه
کم نزدیک که مثلا تو بله مراد این بگیم بحث خودمون. یه کسی بگه آقا شما یه لفظ رو میای چند تا شغل بهش میدی، این بنده خدا بخواد همزمان به چند تا معنا دلالت بکنه، حالا گذشته از مشکل چند شغله ها، مشکل است که اصلا اجمال پیدا میشه تو جمله، وقتی میگه ما نمیفهمیم این کدوم معنا مراده. پس مشکل ایجاد میکنه، این منجر به اجمال میشه، اون معانی موضوع له قاطی میشن، ما نمیفهمیم کدوم معنا مراد هست و سامع و شنونده مردد میشود که کدام معنا منظور بوده و مورد قصد متکلم بوده است. خب یه همچین چیزی و اینجا معنا ندارد که ما بگوییم که حکمتی حکم میکند چنین چیز. آیست پاسخ میدن، میگن نه اینطور نگید، گاهی اوقات حکمت اقتضا میکند، حکمتی دارد اینکه یک لفظی صلاحیت برای تفهیم یک معنایی رو داشته باشه در مقام استعمال، ولو اینکه شما یک قرینه به زمین بکنید، یه قرینه معینه بیارید که یکی از اون معانی رو تعیین بکنن. گاهی اوقات اینطوره وضع. حالا این که چطور شده است که مثلا این لفظ بر چند معنا دلالت، یعنی وضع شده، این خیلی چیز عجیبی نیست، گاهی تو در زبان پیش میاد، مخصوصا اگر وضعش از قبیل وضع تعیینی باشه، از قبیل وضع تعیینی باشه پیش میاد. ما نمیدونیم چطور شده است که هم به حیوان مفترس گفتن شیر، هم به این شیر و خوراکی گفتن شیر، ما جهتش رو نمیدونیم. الان ما وارث یک زبانی هستیم که گذشتگان ما چه کردن، چرا کلمه کم بردن، چی شده، چطور شده است که یک کلمه رو بر دو جا به کار بردن یا بر سه جا یا بیشتر به کار بردن، دلیلش رو نمیدونیم. اما هرچه بوده حکمتی داشته ها، که ولو اون که با یک قرینه صارف، با یک قرینه معینه ای که ولو اون قرینه قرینه حالیه باشد، ما میتونیم معنا رو کشف بکنیم. پس این مانعی ندارد، این پیش میاد. ولی خب میگید اجمال چیکار کنیم؟ اجمال رو میاییم با قرینه معینه از بین میبریم. قرینه معینه در مقابل چه قرینه ای؟ بگید قرینه معینه در مقابل چه قرینه ای؟ احسنتم، غیر معینه. آخر من تشکر میکنم، اون قرینه ای که معینه نباشه تو چه قرینه ای؟ به درد نمیخوره که قرینه صارفه. قرینه معینه برای تشخیص معانی حقیقی از دیگر به کار، یک دیگر به کار میره. قرینه صارفه برای تشخیص معنای مجازی از حقیقی به کار میره. پس قرینه این که برای تشخیص معنای مجازی به کار میبریم بهش میگیم قرینه صارفه با صاد، اما قرینه این که برای تشخیص یکی از معانی حقیقی لفظ به کار میبریم بهش میگیم قرینه معینه. پس مال مجازی صارفه شد، مال اینجا معینه شد. اینا خیلی مهم نیستا، ولی اصطلاحه، انسان تو ذهنش باشد یه وقتی شاید مثلا به کار رفت متوجه بشه. همین وگرنه نمیخوام بگم کلا اگر ندانید اینو نصف عمرتون بر فناست و فلان ها، نه این خبرا نیستش ان شاء الله. برام این تعدد معانی حقیقی در بحث تبادل خلل ایجاد نمیکنه؟ چرا؟ چرا؟ دقت میکنم چه عرض میکنم، اینا همزمان اینا تبادل دارن، منتها وقتی قرینه ای وجود داشته باشد، قرینه صارفه نبا، قرینه معینه باشد، طبیعتاً یکی از این معانی تبادر میکنه. بله؟ خب نه، اون که وقتی بگیم شیر آب که تعدد دال و مدلوله، اون که اصلا چیز دیگه ایست، دوتا دال داریم دوتا مدلول داریم که مشخصه. نه، وقتی بگیم شیر به تنهایی، مثلا اونجایی که مثلا نمیده شیر خوراکی و شیر درنده، اینطور دیگه ممنون، ما نمیگیم شیر خوراکی که، اما همین که میگیم شیر رو از یخچال بیار، این خودش قرینه صارف است دیگه، خب قرینه معینه است دیگه، نشون میداد که پس شیر خوراکی منظوره. اینی که بگید مثلا ما یک شیر درنده‌ای رو داخل یخچال نگه داشته بودیم، این مقداری مشکل به نظر میرسه. سیاجا
امر بعید نیست،
بعیدم نیست. بله بگذاریم. بله بله ببینید را یه اصلا فرضاً قرینه حالیه مثلا میتونه باشه اون قضیه قرینه معینه. همین کلامو تو فضای خودمون داریم حرف میزنیم، نه اینجا جنگله، نه باغ وحشه، نه من و شما مسئول نگهداری شیرها تو قفسهاشون هستیم. دقت میکنید؟ مثلا اگر اصلا میگم آقا شیر آمده، شیر رسیده، شیر داریم، شیر نداریم، شیر خریدیم، تو منزل خودتون دقت میکنین؟ خانواده شما به خانم شما بشه میگه شیر خریدی، مثلا شیر داریم شیر نداریم، مثلا دقت میکنین چی عرض میکنم؟ این بچه مثلا گلوش درد میکنه، میخوام یه چه میدونم یه شیر برنج یه فرنی چیزی داشتم بخوره، خب شیر داریم، شیر خریدید، شیر تهیه میکنین، خب این واضحه تو فضای زندگی ما هم بشه حیوان درنده که صحبت نمیکنیم ها. اما بله اخیرا رفتیم باغ وحشی، یه بنده خدایی گفت که مشهد رفته بودیم، بعد رفتیم باقی وحشم دیدیم، بعد اونجا خیلی عذر میخوام، خیلی عذر میخوام، این شیر با کمال بیادبی، البته بیادبی که معنا نداره، شیر چه گناهی کرده، به هر حال این پشتش رو کرده و شروع کرده به هر حال قضاء حاجت کردن و میگفت این پاشید تمام جون ما از بالا تا پایین و ما و تمام اون کسا کجا بودن و عدد فجیعی و خیلی قصه میخور. آخه چون ما با مشهد با هم بودیم، میخواست بره واقع وش به منم گفت، گفتم آقا این حرم امام رضا من یه دقیقه شد دست نمیدم، مگه حال داشته باشم حرم برم؟ اگر نه واقع وحش میخوام شکار کنم. چی؟ نه نه از محضرتون که ولی برای همراه مدار متدینه بود، خوب بود، با دوستانش مجموعه بود، همشون خوب بودن، متدینه بودن افراد، ولی منظور بخوام گفتم، گفتم من نه که خیلی آدم مؤمنی باشم، آدم تنبلیم، یه ذره میخوام بیام این ور ور برم دیگه، همونم حرم میرم دیگه، مشهد و حرم کجا بخواد بریم؟ ولی یه وقت از مشهد که من میرم سخنرانی دارم، بحث دارم، خیلی خوب اون یه حرفی جدا، اما دیگه اگر کار رسمی نداشته باشم، سخنرانی و بحث و تدریس و اینها، دیگه حرم زیارت جای دیگه معنا نداره. آره این بنده خدا رفتن، این اتفاق براشون افتاد، همه پکر داغون له اردن اومدن و میگفتن که آره حق با تو، ما نباید میرفتیم، این شیره این کار با ما کرد، درس عبرت بشه برای ما. بگذار چاجا نشانه ها رو در بیار بله. مراد خیلی خوب میفرماید که و مجرد و کون الاشتراک مؤدیان الى الاجمال، این که اشتراک لفظی موجب اجمال میان معانی موضوع له می شود و سامع مردد می شود در معنایی که قصد شده است، لا یوجب و فقدان الوضع المتعدد لحکمته، موجب نمی شود که وضع متعدد حکمت خودش را از دست بدهد. عبارت بودین چیزی باید معنی کنید؟ لا یوجب و فقدان الوضع المتعدد لحکمته، موجب نمی شود که وضع متعدد حکمت خودش را از دست بدهد. لأن حکمته انما هی ایجاد و ما یصلح للتفهیم فی مقام الاستعمال، برای اینکه حکمت وضع متعدد فقط و فقط چیز عبارت است از به وجود آوردن چیزی که بالای این ما بنویسید، لفظی که، لفظی که، به وجود آوردن لفظی که صلاحیت برای تفهیم معنا را داشته باشد در مقام استعمال، ولو به ضم القرینه، اگرچه ما یه قرینه بهش ضم میکنیم، بالای قرینه بنویسید معینه، زیر یاش هم کسره بذارید که معینه نخود، معینه اسم فاعل. خب این کلیتش بود، چی بود؟ بناءً علی غیر مسلک التعهد. اما بنابر مسلک التعهد چطور؟ و اما علا مسلک التعهد فلا یخلو تصویر الاشتراک و ترادف من اشکاله، بنابر مسلک التعهد تصویر این اشتراک و ترادف خالی از اشکال نخواهد بود، تصور این اشتراک و ترادف خالی از اشکال نخواهد بود. چرا؟ لأن التعهد اذا کان بمعنا الاخر، این میشه قضیه سالبه، این الالتزام به عدم الاتیان به لفظ الا اذا قصد تفهیم المعنا کذا و کذا، حاشیه کتاب تو بینید، قضیه سالبه، به نحو قضیه سالبه گفته شود. لأن التعهد، اگر معنای تعهد این باشد، اذا کان به معنا، معناش چی باشه؟ الالتزام به عدم الاتیان به لفظ، این که شخص ملتزم می شود که نیاورد لفظ را الا اذا قصد تفهیم المعنا الذي یضع له اللفظ، مگر قصد کرده باشد، مگر این که، مگر هنگامی که قصد کرده باشد فهماندن معنایی که لفظ رو برای اون وضع می کند، در این حالت امتنع الاشتراک، اشتراک ممکن نمیشه. یاد اون قصه ولنتاین دیز و اینا بیفتید مثلا، یا اگر بهتر از اون آیه قرآن کریم که ما جعل الله لرجلن من قلبین فی جوفه، بله
اشتراک مگه چند یه لفظ
مشترک
لفظ چند بار قرنکی برش اتفاق نیفتاده؟
چرا؟
پس این چند بار لفظ برای چیز وضع برش اتفاق افتاده؟
بله همینطور دیگه. خب برای ما مشکل ندارن، چه تعیینی چه تعیونی، چند بار رخ داده، اما آقای آیت الله خویی که متکلم را، مستعمل را متعهد و واضع هم میداند، میگه آقا تو چند بار تعهد میدی؟ برای ما مشکل نداره، ما چون قائل به تعهد نیستیم، میگم دلم خواسته این لفظو برای 10 تا معنا بذارم، دقت کنی اشکال نداره.
تعهد به یک وضع
داره. آره، تعهد اگر به این معنا باشه، الالتزام به عدم الاتیان به لفظ، من لفظ رو نمیارم مگر زمانی که فلان معنا رو اراده بکنم. خب تو همین لفظ رو داری میاری معنای دیگه ای اراده کردی، اون پس چی میشه؟ ها، اشتراک خراب میشه. اصلا میگه همون که میگه من فقط و فقط خدا رو دوست دارم، بعد میبینی همه غیر خدا رو دوست داره، از قضا فقط خدا رو دوست داره یا هکذا، میگه هم خدا هم خرما مثلا، هم اینور هم اونور. خیلی سختگیری نواد کرد دیگه، هر روش باشه. المتضمن لتعهدین من هذا القبیل، این خوب شد تا جهان نبودن ما یادی از ولنتاین دیز کردیم از این حرفا. این صحبت ها واقعا چیز هست. بله، صلاح نیست. بله، المتضمن لتعهدین من هذا القبیل بالنسبه الى لفظ واحد. بله، الان هم خیلی مشکل شهرتی هم پیدا کرده این مسئله توی کشور ما ها، اینطور شده. احسنتم. بله 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 بله، این خیلی عجیبه. عرض
راحت حتی هالووین استاد، هالووین هم استاد گیره، امضا حتی هالووین هم گرفته.
هم گیره به ترسیم، همون شم که هم گیره میترسیم.
من این چایی رو بخورم، شما توضیح بده.
این شب رحشت دیگه هم با تیره رحشت که هم گیره به ترسیم.
بابا این خورش وزدت اون بالو کن
خب، المتضمن لتعهدین من هذا القبیل بالنسبه الى لفظ واحد، اشتراکی که متضمن دو تعهد است. البته این حداقل همش میخواد دیگه، حداقل دو تعهد، حداقل دو معنا، حداقل دو لفظ، چون دیگه دو تا به بالا دیگه. هان اشتراکی که متضمن دو تعهد است از این قبیل، از این قبیلی که التزام به عدم اتیان به لفظ مگر اینکه قصد بکنن تفهیم معنی خاص رو. خب، به نسبت الی لفظ واحد، نسبت به یک لفظ. ما حالا باز یه مثال دیگه بزنیم، مثل که شما یه زمین رو به دو نفر بفروشی، یک زمین رو همزمان به دو نفر جداگانه بفروشی، برای این سند بزنی 6 دونگ، برای اونم سند بزنی 6 دونگ. از این کارا به گاهی اوقات می‌کنن، یک زمین رو به چند نفر می‌فروشن از این قبیل. اذ یلزم ای یکون عند الاتیان باللفظ قاصدا لکل المعنیین وفاءا بکل التعهدین، زیرا که لازم میآید اینکه ان یکون، این اسمش میشه همون متکلم یا همون مستعمل یا همون متعهد. این شخص مستعمل، این شخص متکلم مستعمل متعهد، این شخص لازم میاد که این شخص اندل اتیان به لفظ، وقتی لفظ رو اتیان میکنه و میآورد، قاصدن لکل المعنیین، هر دو معنا رو قصد بکنه، چون نسبت به هر دو تعهد داره. وفاءا به تلک التعهدین، باید به هر دو تعهدش چی؟ عمل بکنه. و هو غیر مقصود من المتعهد جزما، در حالی که این از جانب متعهد قطعا و یقینا مورد قصد نیست. البته رفقا یه نکته عرض کنم اینجا، انشالله ذهنتون گیج نشه، قاطی نشه مطلب تو ذهنتون. اگر احساس کردید داره قاطی میشه، سریعا اینو پاکش کنید از ذهن مبارکتون. و اون اینکه یه بحثی مطرح هست اصلا، که آیا ما میتوانیم یک لفظ بگوییم و همزمان اراده معانی متعدده بکنیم؟ مثلا شما داری یه قصه تعریف میکنی، بعد تو این قصه تون میگی که آره اتفاقا شیر رو دیدم، ها، و همزمان ترسات شیر منظورتم باشه. آیا میشه چنین چیزی؟ ما یک لفظ رو بگیم و همزمان چند معنا اراده بکنیم؟ ها، چنین چیزی نه. یه وقت شما لفظ یه معنایی دارد، خب شما میخواید طرف یه معنی القا بکنی، منظورت یه معنی دیگه است، این اشکال نداره. نه، قشنگ رسما و دقیقا شما سه تا شیر رو هم دیگه دیدی، فاکتور گیری میکنیم که چه کاری سه بار بگم شیر جنگل، شیر خوراکی، شیر آب. نه، میگه شیر رو دیدم، هر سه تا شیر هم دیدی، یه کدوم شیر؟ میگه هر سه تاشون. راست میگه، نقد میکنید. شما سه تا رفیق دارید، دو تا رفیق دارید، مثلا اسم اینا حسینه، حسین مثلا فرضون جوادی، حسین محمدی مثلا، فرض فرمون یا حسین رو دیدم، یک کدوماشون که هر دوشون هر دو حسین ها دیدم با هم بودن، مثلا جلسه بودیم با هم دیگه هر دو. آیا این میشه یا نمیشه؟ این محل اشکال است. عموما میگن نمیشه، گرچه بعضیا میگن میشود، گرچه بعضیا میگن میشود. میخوام عرض کنم که شاید اون تعهدینم از این قبیلم بشه توجیهش کرد، بگید آقا بله من تعهد دادم، تعهد دادم و همزمان هم هر دو معنا رو متعهدم، هر دو رو میارم. آدم توانمندی هم اصلا آدم توانمندی هم میتونم بکشم، دو معنا رو با هم دیگه میتونم بکشم، یه همچین چیزی دیگه. البته میتونم وارد مثالش بشم، مثلا مثالش بدآموزی داره، مثلا آقایی که مثلا دو تا همسر داشته باشه، شما دعوتش میکنید منزل خودتون برای شام، میگید که خانومتونم بیارید، شما میگید با دو تا خانوم میاد، میگه آقا ما بنده دو نفر شام درست کردیم، شما سه تایی هست، میگه آقا تو گفتی خانومتو بیاد، هر دو این خانوم من اصلا نظرتون که این تیگه باز اینم هست بزنیدتون چون بدآموزی داشت. بله اصلا ادامه بعد بگذاریم. بعد تقدیم اندل اتیان به لفظ قاصدن لکل المعنیین و فاعن بکل التعهدین، او در هنگام که لفظ رو میارد قصد بکند هر دو معنا را، در حالی که اون میخواهد وفا بکند به هر دو تعهد. و هو غیر مقصود من المتعهد جزمن، انسان متعهد این گونه نیست که هر دو معنا را قصد کرده باشد. خب این تا این حالت که ما تعهد رو به نحو قضیه سالبه معنا کردیم، اما اگر تعهد رو به معنای قضیه به صورت قضیه موجبه معنا کردیم، پس حاشیه کتاب بعد بشه قضیه موجبه. و اذا کان التعهد به معنای یه قضیه موجبه، که اون قضیه موجبه چیه؟ الالتزام بالاتیان باللفظ عند قصد تفهیم المعنا، این که متعهد میشود و ملتزم میشود به آوردن لفظ هنگامی که میخواد معنا را برساند. امتنع الترادف، ترادف غیر ممکن میشه، به جهت که میخواد معنای حیوان و ناطق رو برسونه، ناچار همزمان بگه انسان آدم بشر، چون یه معنا رو که بیشتر نمیخواد برسونه اما ست لفظ براش دارد، فلذا باید هستش به کار ببره. خب المتضمن لتعهدین من هذا القبیل به نسبت الى معنا واحد، او تعهد دارد، اون تا دو تا تعهد یا ست تعهد به تعداد الفاظ مترادف، تعهداتی دارد به تعداد الفاظ مترادف نسبت به یک معنا. اذ یلزم ایعتی به کل لفظین عند قصد تفهیم المعنا، زیرا لازم میاد که هر دو لفظ را بیاورد چون میخواد به تعهدات خودش عمل کرده باشه در هنگامی که میخواد یک معنا رو برساند. و هو غیر مقصود من المتعهد جزمن، قطعا یه همچین چیزی این که هر دو لفظ یا هر سه لفظ یا هر چند تا لفظ رو که با هم مترادفن تکرار بکنه در هنگامی که میخواد یک معنا رو برسونه، این قطعا مورد مقصود چی نیست و اوی همچین چیزی نمیخواد. حالا البته گاهی اوقات ما در مقام سخنرانی دیدیم بعضی هی از الفاظ مترادف استفاده میکنن، این حالا یا این است که میخواد آب ببنده خواهی طولانی بشه، یا اصلا فرمتون که بالاخره یه جوری است که یا خوشش میاد عادت دارد یا تفنن عبارته، ولی به قول آقا بله گاهی اوقات میشود که به قول حاجای قرائتی میگفت که مثلا میگهد که ای کشاورزان، ای کارگران، ای کارمندان، ای نم بازاریان، ای نم خب بگو این مردم دیگه بیخون دیگه اینقدر نیم ساعت تمام این اصناف میگه. البته گاهی میشود که شما نام میبری به جهت که بخوای تذکر بدی یا توجه خودت نشون بدی یا تأکید بکنی، مثلا میشه اینطور یه تفقدی باشه، اما در حالت عادی اگه همچین قصودی نیم بگو این مردم دیگه وقت مردم نگید. آره. این برای این است که میخواد تأکید بکنه که شما ها مخاطب خاص منید، نگهد ماما نبود به ما چی کار داشت، نه با شما هم به شکل خاص. بله اصلا حتون که، ولی به هر حال اینه، اگر آدم میخواد فقط مثلا برسون تأکید خاصی هم نیست، لازم نیست تکرار کنه.
این قسمت
من متعهد شدم وقتی خواستم معنای حیوان ناطق را برسانم از کلمه آدم استفاده کنم، دوباره متعهد شدم وقتی میخوام کلمه میخوام معنای حیوان ناطق رو برسونم از کلمه انسان استفاده کنم، باز سه بار متعهد شدم وقتی میخوام معنای حیوان ناطق رو برسونم از کلمه بشر استفاده کنم، و موظفم به همه سه تا تعهدم عمل کنم. حالا الان حواس کردم معنای حیوان ناطق رو برسونم، ناچارم برای عمل به تعهداتم هر سه کلمه رو بگم. خب میفهمن. و حل الاشکال، حل اشکال چیه؟ اما بافتراض تعدد المتعهد، پس یک اینکه ما متعهدین متعهد در نظر بگیریم، اصلا خاطرتون که یعنی یه نفر متعهد میشود که هر وقت حیوان ناطق خواست بگه آدم بگه، دیگری متعهد میشه بشر بگه، سوم متعهد میشه انسان بگه، یا در لفظ مشترک یک کسی متعهد میشود که وقتی گفت شیر منظور شیر خوراکی باشد، دیگری متعهد میشه شیر مفترس حیوان مفترس، و سومی شیر آب. این تعدد متعهد داشته باشه، این یه حالت. حل دیگر، او وحدت المتعهد، یا نه فرض کنیم که متعهد یکی بیشتر نیست، منتها به ان یکون متعهدن به عدم الاتیان به لفظ الا اذا قصد تفهیم احد المعنیین به خصوصه، این که او متعهد باشد به اینکه لفظ را نیاورد مگر هنگامی که قصد کرد رساندن و فهماندن یکی از دو معنا را به شکل خاص، یا متعهد باشد اون حالت سالبش بود قضیه سالبه حالا قضیه موجبش، یا اینکه متعهد می شود هنگامی که قصد میکند تفهیم معنایی را قوم بالاتیان به احد اللفظ، یکی از این دو لفظ رو به کار ببرد که هم حالت ترادف باشه. خب اینم یه حل. حل سوم، او فرض تعهدین مشروطین علی نحو یکون المتعهد، این فتحه بذارید رو هاش که اسم مفعول بخوانید، او فرض تعهدین مشروطین علی نحو یکون المتعهد، نه متعهد، بله، او فرض تعهدین مشروطین علی نحو یکون المتعهد بهی فی کل منهما مقیدن به عدم الاخر. فرض کنید دو تا تعهدی که مشروط هستن هر دوشون، به این صورت که متعهدون به آن چیزی که ما نسبت به آن تعهد داده ایم در هر یک از این دو مقید است به عدم دیگری، میگه اگر اولی آوردم دومی منظورم چی نیست. پس بله
خودش
اشکال
میکنه مسئله تعهدات خودشون جواب میدن
چی؟ بله این در سطح حلقه ثانیه ما این نظریه رو دانستیم، راه حل های برای پاسخ به اشکالات این نظریه هم میدانیم، تو سطح بالاتر میریم چه بسا همین پاسخ ها رو خودمون پاسخ میدیم. زحمت نیست تابلو پاک کنید، قرصان خواهدتون که خودمون به همین پاسخ ها پاسخ میدیم و سطح بالاتری رو مطرح میکنیم، این برای این است که طلبه آرامان هم ذهنش باز بشه دیگه، شکوفا بشه. هذه حلول ثلاثه للاشكال حصرناها بین الاقواس، بین این پرانتزها، بله بین القوسین. خب دست شما نکن. تصنیف اللغه، حالا تو کتاب ایشون داشت، کتاب ما هم داشت از قضا دیگه، حالا خیلی خبر خیلی مهم نیست اصلا، این مسئله که عرض کردم خدمتتون دیگه. خب تصنیف اللغه، من حتی خود همین آقا رو بهشون گفتم که شما اون شرح حلقه اولا و ثانیه هم که دارید خیلی خوبه بهش برخورد، فکر کرد مثلا من به نوعی دارم دستش میندازم، گفت آقا کدوم شرح، شرحی نیستش، یه چند تا پاورقی میندازم، گفتم خیلی خوب بالاخره دستتون درد نکنه، حالا ما می‌خواستیم تحویلت بگیریم دیگه، شما خیلی جدی نشو اصلا خرجین که بله خودش هم منظور شرحی نمیدونست خیلی مطلب رو، ولی خب زحمت کشیدن. اصل عمده حلقه ثالث است که اونم متأسفانه کامل نیست، یک چهارم میشه، بگذاریم به هر تقدیر یک چهارم است کتابو شرح کرد. تصنیف اللغه، تقسیم زبان، تقسیم لغت. خب اینجا ما یه سری تقسیماتی رو میخواییم باشون آشنا بشیم و ببینیم که زبان با چه تقسیماتی، لغت با چه تقسیماتی مواجه هست. میفرماین
ما اگر توجه بکنیم به لغت میبینیم در لغت ما با سه دسته کلمه یا سه دسته بالاخره دال مواجه هستیم. یک کلمتون بسیطه، دو کلمتون مرکبه، سه هیئتون ترکیبیه. ما با این سه دسته از دوال و کلمات در زبان مواجه هستیم.
خب کلمه بسیطه باز خودش تقسیم می شود به دو دسته،
یکی اسماء و دیگری حروف.
اسماء مثل همین اسماء اجناس، فرض کنید که الرجل، الانسان، المرأه، الکتاب، الحجر، الشجر، المدر، هر چی که شما در نظر بگیرید، یا حروف من و الا و ب و علا و امثال ذلک، حروفی که ما داریم اینا از هم کلمه بسیطه هستش، کلمه بسیطه، یک وضع هم بیشتر ندارد. همین کلمه برای یه معنایی وضع شده، یک وضع بیشتر وجود ندارد. اما قسم دوم کلمه مرکبه هستش. کلمه مرکبه مثل چی؟ کلمه مرکبه مثل فعل و شبه فعل که دارای دو وضع هستند. کلمه مرکبه مثل فعل، مثل اسم فاعل، مثل اسم مفعول ها و امثال اینها، شبه فعل که میگیم منظور اون هست. خب این دارای دو وضعه. دو وضعش کدوم هستن؟ یکی وضع هیئت، حالا این هیئت رو میتونیش میکنه شبیه اون میشه هیئت، دیگری وضع ماده. مثلا شما در کلمه، در فعل یضربو یه وضع ماده ضرب رو دارید، ضاد و را و با، که این ماده وضع شده است برای معنای زدن، درسته؟ یه هیئت فعل مضارع هم دارید که دلالت میکنه بر چه چیزی؟ مثلا استمرار عمل، درسته؟ اینطور میگید دیگه، یعنی دلالت بر استمرار عمل. خب پس شما دو تا در حقیقت وضع اینجا دارید، یک وضع هیئت و دیگری وضع ماده. خب اما هیئت ترکیبیه چطور؟ هیئت ترکیبیه بفرمایید که همانند، بله، ترکیب وصفی یا ترکیب اسنادی. ترکیب اسنادی مثل زیدون قائمون، ضرب زیدون عمرن، چیزای از این قبیل، اینا ترکیب های اسنادی هستش، همینطوره که شما میشونید اصطلاحاً جمله. واضح شد آقا مطلب؟ پوشیدگی ندارد که. این یه تقسیم بندی زبان هستش. خب این یه نکته. یه تقسیم بندی دیگه هم وجود دارد و اونی که همون قبل تقسیم بندی میگم اما یه بازش بینه داشته باشن. در همه این موارد پس ما الان چی داشتیم؟ کلمه بسیطه داشتیم، شامل اسماء و حروف میشد. کلمه مرکبه میشد داشتیم که خودش باز دو نوع وضع دارد، وضع هیئت دارد و وضع ماده دارد، و هیئت ترکیبیه داریم که مثل ترکیب وصفی یا ترکیب اسنادی هستش. اگر ما بخوایم یه تقسیم بندی دیگری ارائه بکنیم، باز میتونیم بگیم آقا اینا به دو دسته کلی تقسیم میشن، یکی حروف یکی اسماء، یکی حروف یکی اسماء. حروف کدوم هستن؟ یا اصلا بگیم حروف و حیات، چون الان مطلب بعدی نگفتیم اصلا گیج بشید. یکی حروف و حیات، یکی هم اسماء و مواد. حروف و حیات، دیگری اسماء و مواد. مواد زن آقای نه جای ماده کلم منظور هست، بله اساسا سینماش هست که خدا نکره بعد مشکلم برمیخوریم. بله نه همین مسائل نباید اینا گفته بشن. اشتراک لفظی چیز خوبی نیست. بله اصلا فرضتون که به هر تقدیر این دوستان ما که در زاهدان تحصیل میکنن دانشگاه سیستان بلوچستان، اینا خیلی بینشون گرایش به مهندسی مواد خیلی بالا بود. من نمیدونم چرا در اونجا مهندسی مواد خیلی جواب میداد، اینجا میگیره اصلا چیادا؟ اصلا تو بله شیمی گرایش مواد خیلی این خاصیت داره اونجا و دیگه اصلا بحث شما عملی یاد میگیری، یعنی این نیست که برای تعریف کرده باشن و اگر بدآموزی هم نداشته باشه یه چهار رسولی هم دارد زاهدان دیگه مرکزشه، بله که میرن اونجا افرادی هستن که میرن متاسفانه تهیه میکنن قصد کنن چون که بگذر بر تقدیم جا فرمون ها رو بله فرمون بس این تولید علم دیگه خیلی خوب این حد فهمه از بحثمون خارج نشه. همونجا یک دانشگاه اونجا چند دفعه بنده دعوت کرده بودن، یه جلسه بودیم با رئیس دانشگاه معاون و فلان از حرفا، بعد یه صحبت شد در مورد مصرف مواد مخدر، یکی از معاونین دانشگاه شروع کرد بر من توضیح دادن که این چرا هایی داره، از چه وسایل استفاده میکنن، از چه اینقدر دقیق و تخصصی و با ذکر جزئیات میگفت، اون رئیس دانشگاه آرام آرام که توضیحات این خیلی دیگه تخصصی شد، هی یواش گفت بسه دیگه، بسه دیگه، ادامه حاجا فهمیدم دیگه، بس ادامه دیگه. گفتم نه آقای دکتر بذارید من این دیگه بگم براتون، وقتی اینو مصرف می‌کنن اینطوری میشه، از خیلی وارد بود ما از خنده روز بود، این ذات از تسلط این دیگه واقعا گفتم امان از تجربه بله چرس کنیم چیز قبول نمی کنیم تو پرواز میگیرن بله بگذاریم به هر تقدیر عرض محضر مبارکتون که این که اتفاقات عجیبی که برای ما افتاد تو همین پرواز زاهدان یکی دو مرتبه که دیدیم که عمامه رو میگردن، یعنی عمامه رو ببخشید با کمال عذرخواهی عمامه رو بردارید برمیداریم اما میذاریم اونجا، اون محمود عمامه رو قشنگ فشار میده داخل رو که چیز توش نباشه، در این حد بنده خدا باید مواظبت کنم، ولی خب بازم فایده نداره چون اساسا به شکلهای دیگه ای منتقل میشه فوق این حرف هاست. بگذاریم خب پس ما با یه سری اسماء و مواد مواجه هستیم، در طرف دیگر با هیئات و حروف مواجه هستیم. اسماء و مواد این ویژگی رو دارن که دارای معنای مستقل هستند، یعنی خودشون به خودی خود یک معنای مستقلی برای خودشون دارن که وقتی شما اون اسم رو به کار میبرید معنا به ذهن خطور میکنه. مثلا وقتی میگید کتاب معناش مشخصه، میگید میز معناش مشخصه، میگید دیوار معناش مشخصه و هاکذا موارد دیگر. ضرب مثلا در یزربو معناش مشخصه. اما حیات اینطور نیستند. حیات نه اینکه معنا ندارن، چرا معنا دارن، اما معناشون رو به نحوه استقلالی نمیشه تو ذهن آورد. معنای هیئت اسم فاعل رو نمیشه تو ذهن آورد. این هیئت چه معنایی دارد؟ نمیشه. شما این هیئت رو روی فاعل، روی ف و عین و لام که پیاده کردید میگید کننده کار. دقت میکنید؟ کننده کار. اما اگر روی ف و عین و لام پیاده نکنید چی؟ گیر میکنید توش. معنی چیه؟ نمیفهمم. هیئت هست و وضع هم دارد و وضع وقتی گفتیم یعنی یه موضوعی از یه موضوع لگ هست. معنا میخواد. اما معنا رو نمیشه مستقلن تصور کرد. پس این اصطلاحاً میگن معنای اسمی معنای حرفی، مراد این هست معنای اسمی یک معنای مستقل نیست، معنای حرفی یک معنای غیر مستقل نیست. خب معنای اسمی رو البته ما وقتمون هم اونقدر زیاد نیست، ولی حالا من توضیحات هستم بلکه انشاءالله برسیم که تطبیقم بکنیم لااقل بخش قابل توجهی از این تیکر. معنای حرفی رو اصطلاحاً نسبت هم بهش میگن. پس معنای حرفی اینو نسبت هم بهش میگن، چون معنای حرفی معمولا کارش همین است که نسبت برقرار میکنن. ببینید مثلا هیئت فعل مضارع، این هیئت نسبتی برقرار میکند میان ماده و فرض بکنید فاعل این کار که زید باشد مثلا، و زید یضرب و زیدون مثلا امرن. شما میبینید که هیئت آمد یه ربط و رابطه و یک نسبتی برقرار کرد میان ماده و یه فاعلی و یه مفعولی. اینقدر فرچه ارز میکنم. یا سرت و من البصرت، حالا نشونش کنید، حالا البصرت ال الکوفه، این الا آمد یه ربطی ایجاد کرد میان بصره و کوفه. الکتابو علی الرف، رف یعنی چی؟
تاقچه یا قفسه کتاب خونه. خب
الکتابو علی الرف، این علا آمد یه نسبتی برقرار کرد میان کتاب و تاقچه. اگر همینطور بگید کتاب تاقچه، رفتی به هم نداره. چه چیزی اینا رو به هم دیگه رفت میده؟ چه چیزی اینا رو به هم دیگه وصل میکنه؟ یه ارتباطی بینشون ایجاد میکنه؟ این علا این کار میکنه. اما معنای علا چیه نمیتونیم بگیم، معنای مستقل ندارد. معناش من همین معنای ربطیه.
معناش معنای ربطی یا معنای حرفی هستش. اصطلاحاً بعد این کلمات جاهای دیگه هم کاربرد پیدا میکنه. مثلا اهل عرفان یا اهل فلسفه اینا میگن که انسان از قبیل معانی حرفی است. انسان از قبیل معانی حرفی است. میگیم یعنی چی؟ میگن یعنی بالاستقلال چیزی از خودش نداره. همش عین الرفته. انسان عین الرفته به خالقه، عین الرفته به خداونده. اینطور میگن. این معنای حرفی رو اینجا بحث میکنیم. تو عرفان مثلا چه جور معنا میشه یا تو فلسفه چه جور معنا میشه؟
بذاریم معنای حرفی همون نسبت. خب من بذارید که نسبتشو فرنگتر کنم، معنای حرفیش کوچیک‌تر بشه، بشه نسبت. خب اینم معنای حرفی. نسبت خودش به دو دسته تقسیم میشه، یک ناقصه، دو تامه. خب نسبت ناقصه همانند نسبتی که در حروف وجود دارد.
نسبت ناقصه همانند نسبتی که در حروف وجود دارد،
یا بعضی از حیات، حیات مذهبی منظورم نیست، حیات ها. خب حتی بازم حیات مذهبی هم منظورم نیست، اصلا هستی که یا بعضی از حیات مانند چی؟ هیئت ترکیبیه ترکیب وصلی، مثلا هیئت ترکیب وصلی
مثلا. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ این از همین قبیل هست. این ناقص است.
یعنی چی؟ یعنی این کامل نمیشه هنوز. مثلا شما میگید که فرض بفرمایید که الانسان الحسن، انسان نیکو. بعد طرف میگه خب چی؟ بعدش چی؟ سوم آلا بعد چی؟ انسان خوب چی؟ مرد، هست، رفت، چی شد؟ فقط میتونم چی عرض میکنم؟ یعنی ساکت نمیشه طرف، منتظر ادامه مطلب، منتظر ادامه. یا نه نسبت اضافیه، میگید کتاب و زیدن، بعد سکوت میکنه یا خب چی؟ سنبار گرفتی کتاب و زید چی؟ ادامه شو بده. اما اگر بگید
الانسان و حسنون، انسان خوب است، یا زیدون قائمون، اینجا نسبت
تام است. یعنی چی؟ یعنی درست نسبت برقرار کرد اما تامه،
موجب یسه و سکوت علیه هاست. ها؟ نشه میگن یسه و سکوت علیه ها. طرف میتونه، سامع میتونه سکوت بکنه، مطلب تمامه. متکلم میتونه سکوت کنه، مطلب تمامه، لازم نیست ادامه بده.
پس بعضی از نسبت تامه، بعضی دیگر از حیات مانند هیئت جمله خبریه یا انشائیه.
اینا که پای تابلو براتون می‌نویسیم رو یادداشت بفرمایید، خوبه که زودتر به مطلب می‌رسید، خیلی معطل نمی‌شوید. اصلا خاطرتون که مطلب زودتر بهش می‌رسید. پس اینطور تصنیف اللغه، چون دیگه ادامه‌اش فکر کنم نمی‌رسیم قطعا، من دیگه قدام سوزی ندادم دیگه، حالا برسیم همین مقدارم تطبیق بکنیم، خودش خیلی هنر کردیم. تصنیف اللغه، تنقسم اللغه الى کلمه بسيطه و کلمت مرکبت و هیئت ترکیبیه. لغت تقسیم می شود به سه حالت، یکی کلمه بسیطه، کلمه ساده، کلمه مرکب و هیئت ترکیبیه. تقوم که هیئت ترکیبیه و هیئت ترکیبیه تقوم به اکثر من کلمه، و هیئت ترکیبیه ای که این به وجود میاد از بیش از یک کلمه. فالکلمت البسیطه یل کلمت الموضوعه به مادت حروفها و ترکیبها الخاص به وضع واحد للمعنا. کلمه بسیطه اون کلمه ایست که وضع شده است با ماده حروفش، یعنی با همون حروفی که دارد، با همون حروف مادهی که دارد، مثل زید، زه و یه و دال. و ترکیبها الخاص، این که اول زه باشه، بعد یه باشه، بعد دال باشد، و اعرابی که زید مثلا به این شکل باشد، به وضع واحد با یه وضع. بچه شما به دنیا آمد، شما اسم گذاشتی زید مثلا، لل معنا، برای معنا این قرار داده شد. من قبیل اسماء الاجناس و اسماء الاعلام و الحروف، که زید که من گفتم اسماء اعلام هستش، اسماء اجزا هم مثل همون کتاب و در و دیوار و زمین و آسمان، همین حرفا که اسماء اجناس هست و حروف هم که واضح من و الا و علا و امثال ذلك. خب ول کلمت المرکبه یل کلمت التي يكون لهيئتها وضع و لمادتها وضع آخر. کلمه مرکبه دو تا وضع دارد، مشتمل بر دو وضع است، یکی وضعی برای هیئتش و دیگری برای مادهش. من قبیل الفعل، فعل و امثال فعل، شبه فعل ها دیگه، مثل فاعل و مفعول و امثال ذلك، اینا که وجود دارد. خب ول هیئت ترکیبیه هی الهیئت التي تحصل بانضمام کلمه الى اخرى و تكون موضوعه لمعنى خاص. هیئت ترکیبیه چطور؟ هیئت ترکیبیه اون هیئتی است که حاصل می شود از ضمیمه شدن یک کلمه به کلمه دیگر، و این هیئت وضع شده است برای یک معنای خاصی. مثالش هم پای تابلو براتون نوشتیم، مثل بفرمایید که ترکیب وصفی یا ترکیب اسنادی یا ترکیب اضافی یا چیزهایی از این قبیل. ول حیات ول حروف عموماً لا تستقل معانیها به نفسها. حیات و حروف عموماً اینطور هستند که معانیشون مستقل نیست به خودی خود. لأنها من سنخ نسب ول ارتباطات، اینا از قبیل نسبت ها و ارتباطات هستند. ببینید شما یه پل رو در نظر بگیرید، پل بدون وجود طرفین آیا معنا دارد؟ باید دو طرفی باشد تا این پل سوار بشه روی اینها دیگه، معنا نداره دیگه. این پلی است که میگن پل معلق، مثلا پلی رو آسمونه هیچ طرفین نداره، بالاخره به یه جایی باید تکیه بکند دیگه، ها میشه تو وسط زمین آسمون. دو طرفی میخواهد اینطور. خب اینا نسبت ارتباطاتن، باید طرفینی باشن، در واقع وجودشون در وجود طرفین ظاهر میشه و معنا پیدا میکنه. ففی قولنا، حالا میخوان یه مثالی بزنن و چند جور این نسبت ها رو توش پیاده بکنن. ففی قولنا السیر الى مکه المکرمه واجبون، سیر به مکه مکرمه واجب است، یعنی حج واجبه دیگه، کسی که مستطیعه باید بره مکه مکرمه. از سیر و الی مکه المکرمه واجبون. تدل الی، خب یه حرفی داریم به نام الی، الی دلالت میکند علی نسبت خاصه بین سیر و مکه، الی دلالت میکند به نسبت خاصی میان سیر و مکه. این که یکی حیث ان السیر ینتهی به مکه. چرا به یک دلالت میکنند برای نسبت خاصی بین سیر و مکه؟ چجوری این دلالت رو انجام میده؟ این چجور نسبتیه؟ میگن ببینید سیر ما منتهی میشود به مکه، پس یه رابطه‌ای وجود دارد میان این سیر و مکه، رابطه‌اش هم اینطوریست که این سیر ختم میشود به شهر مکه. ما این نسبت میان سیر و مکه را از همین الا فهمیدیم. و تدل هیئت مکه المکرمه على نسبت وصفیه. خود تعبیر مکه مکرمه این باز دلالت این هیئت، این هیئت وصفی، این هیئت مکه مکرمه دلالت میکند بر نسبت وصفی. و هیه کون المکرمه وصفا لمکه، این نسبت به این صورت هستش که بفرمایید که مکرمه المکرمه وصف است برای کلمه مکه. و تدل هیئت جمله السیر واجبون، دیگه وسطش حذف کرده، مبتدا خبر دیگه درسته، علی نسبت خاصه بین السیر و واجب، یه نسبت خاصی بین سیر و واجب هست به این صورت که سیر مبتدا و واجب خبرش هست. میخواید براش بنویسید سیر، میدونید ها، منتها برای تذکر کردم که آقا چه نسبتی هست، همون نسبت جمله خبریه که میشه سیر مبتدا واجب خبر. خب وهی ان الوجوب ثابت فعلا للسیر، این نسبت میگوید که وجوب وجود دارد در حال حاضر برای سیر. و نسبت التي يدل عليها الحرف غیر کافیه به مفرد حال تکوین جمله تامه، نسبتی که حرف بر آن دلالت میکند به تنهایی به مفردها به تنهایی کافی نیست برای ساختن یک جمله تامه. و لهذا تسمى بالنسبه ناقصه، و همین خاطر است که به آن میگن نسبت ناقصه. و اما الحیات فبعضها يدل على النسبه الناقصه ك که هیئت الجمله الوصفیه. اما هیئت ها چطور؟ بعضی هاشون دلالت میکنن بر نسبت ناقصه همانند هیئت جمله وصفیه یا بگید اضافیه یا امثال ذلك. و بعضها يدل على النسبه التي تتكون بها جمله تامه، بعضی دیگرشون دلالت میکنن بر نسبتی که تکون مییابد و تشکیل میشود به وسیله اونها یک جمله تامه و تسمى نسبتا تامه. به اینا میگیم نسبت تامه. در حلقه اولا نسبت اندماجی و غیر اندماجی رو خوندید؟ خب همونه. این نسبت ناقصه میشه نسبت اندماجیه. یعنی چه اندماجیه؟ یکی بار سالا حلقه اولا درس میدید نسبت اندماجیه تلید با این نسبت بادمجونیه چیه؟ بادمجونیه چیه؟ اندماجیه اندماجیه یعنی چی؟ یعنی طرفین نسبت در هم دیگه مندمج میشن. گاهی و سماع ذات الهوب ذات الهوب یعنی چی؟ خب سماعش به سماع که واضحه. ذات الهوب که یعنی که سماع میهوبه اصلا. حالا همینه نسبت اندماجیه، یعنی طرفین در هم مندمج میشن، یعنی داخل هم فرو میرن مدغم میشن. لذا شما میگید الصفت و الموصوف کل کلمت الواحده، المضاف و المضاف الیه کل کلمت الواحده. دو تا کلمه است اما به حکم یک کلمه میشن. ها اینطور میشه. چرا طرفین نسبت در همدیگه مدغم ادغام میشن، فرو میرن، مندمج میشن در درون
بادمجونی
میشن. خب نسبت تامه رو میشه خب نسبت غیر اندماجیه. چرا غیر اندماجیه؟ چون طرفین نسبت خیلی خوب و مؤدب و منظم سر جای خودشون وای میسن، اینها در هم فرو نمیرن و ادغام نمیشون، هر کدوم مستقل از دیگری سر پا خودشون ایستادن. خیلی خوب میفرمایند که و ذالک فی هیئت الجمله الخبریه او هیئت الجمله الانشائیه من قبیل زید عالم و صم. زید عالم جمله خبریه است، صم یعنی روزه بگیر جمله انشائیه است که امر است. و یصطلح اصولیا على التعبير يصطلح مثلا اصوليا على التعبير بالمعنى الحرفي عن كل نسبه. اصطلاح شده است یا اصطلاح می شود به نحو اصولی برای تعبیر به معنای حرفی و بیان کردن معنای حرفی از عضوهام. اصطلاح شده است به نحو اصولی بر چه چیزی؟ بر تعبیر به وسیله معنای حرفی از هر نسبتی و نسبت به هر نسبتی. وقتی میخوان از نسبت ها یاد کنن میگن معنای حرفی، وقتی میخوان از ارتباط ها یاد کنن میگن معنای حرفی. لذا گفتیم انسان رو هم که میخوان میگن عین الربط به خالقه میگن انسان معنای حرفیه. انسان کجا معنای اسمی هستش؟ من چیزی به جز حرف نیستم. این معنای خاص خودشو داره. سوا اون خیلی عرفانی شد ها، سوا اون کانت یعنی کانت نسبتو مدلولتا للحرف او لحیعت الجمله الناقصه او لحیعت الجمله التامه. در مورد همه این موارد که نسبت وجود دارن میگن معنای حرفیه. در حقیقت میان اصلا خودتون که تقسیم بندی میکنن معانی رو، میگن معانی به دو قسم تقسیم میشن، معانی اسمیه معانی حرفیه. معانی اسمیه یعنی معانی مستقله، معانی حرفیه یعنی معانی غیر مستقله که شامل هیئات و حروف می شود. و بالمعنى الاسمی، اما معنای اسمی چطور؟ اما سوا ذلک من المدلولات. وقتی میگن معنای اسمی غیر از اینها از معانی رو منظورشون است که عرض کردیم بالای اما سوا ذلک من المدلولات بنویسید معانی مستقله. خب و یختلف المعنى الحرفی عن المعنى الاسمی فی امور که دیگه بماند برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.